صبحتون بخیر باشه دوستان. 7:30 به زندگی سلام کن از رادیو سلامت، میز تحلیل امروز.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
خب خانم شهبازی، امروز هم در بخش میز تحلیل با شما همراه هستم.
درست
هستم،
من
هم شنونده هستم.
خب آقای شجاعی، در این بخش می‌خوایم راجع به چند مورد صحبت کنیم. در هفته‌ای که گذشت و پشت سر گذاشتیم، هم در ارتباط با کرونا خبرهای زیادی بود. یکی از خبرهای پرحاشیه بحث این بود که دیگه کرونا تمام شده، از ماسک استفاده نکنین، که خب حواشی زیادی داشت. مورد دیگه موارد ابتلا به تب کریم کنگو هست. تا الان 13 نفر در کشورمون به این نوع تب مبتلا شدن. عجب. یک فوتی هم داشتیم متاسفانه. در این خصوص هم توصیه های زیادی شده، از جمله بحث پیشگیری و عدم مصرف جگر خام و گوشت آبدار، که در این خصوص هم مفصل صحبت خواهیم کرد با توجه به فرصتی که داریم. مورد سوم در ارتباط با موارد اسهال ویروسی بوده که طبق گزارشی که مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کردن، موارد اسهال ویروسی امسال نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده، که اینها مواردی است که در این بخش می‌خوایم با آقای دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی در میون بذاریم. راهکارهایی رو هم از ایشون بشنویم جهت استفاده.
حتما در خدمت شما هستیم
عزیزان هموطن. آقای دکتر مردانی سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو سلامت سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشیم.
ما هم امیدوار هستیم. آقای دکتر، ما 10 تا 12 دقیقه در خدمت شما هستیم. به این سه مورد می‌خوایم بپردازیم: کرونا، تب کریم کنگو.
یکی از مسائلی که خیلی مهم بود و شما تاکید کردید، اردیبهشت فصل شیوع بیماری تب کریم کنگو است. بیماری تب هموراژیک یا خونریزی دهنده کریم کنگو یه بیماری بومی کشور ایران، یه چیز از که 23-24 ساله که اولین موردشه که خود من در اصلا 4 مال بختیاری در سال 1378 تشخیص دادم. بعد از اون یه کمیته کشوری هم بر مورد این بیماری در کشور تشکیل شده که خود بنده هم عضوش هستم. خب کار در واقع بیماریابی، درمان، مدیریت درمان دارن به خوبی انجام میدن.
بله.
منطقه‌ای که تو ایران گرفتاره استان سیستان و بلوچستان است که 3/4 موارد بیماری رو عمدتاً از اونجا است، ولی موارد تکثیر از استانهایی مثل اصفهان، استان فارس، استان چهارمحال و بختیاری، حتی تهران خودمون هم موارد ابتلا داشتیم. ماجرا از این قراره که در واقع کنه هایی که روی پوست گاو، گوسفند یا در محل در واقع زندگی این احشام اتفاق میفته، این کنه ها بعد از اینکه هوا گرم میشه از روی تن این احشام حرکت میکنن.
بله.
میان و بعد ممکنه که این گزش کنه ها دامدار رو آلوده بکنه. دامدار به تبع خودش و ممکنه که قصاب رو که مثلا سر این حیوانا میبره و
یا منتقل میشه.
بعد از اون هم خانمای خونه که برصد بعد گوشت رو تمیز میکنن ممکنه گرفتار بشن.
آقای دکتر، راجع به همین بیماری عمدتا تصور میشه که خاص مشاغل دامداری و قصابی و در کشتارگاه هست.
عمدتا در افراد قصاب و سلاخ و دامدار و کار افرادی که تو کار در واقع فروش گوشت هستند یا تهیه مواد غذایی پروتئینی هستند ممکنه اتفاق، ولی
از طریق مصرف گوشت هم انتقال پیدا میکنه؟
نه، از راه خوردن گوشت اتفاق نمیفته، ولی شما مثلا یک گوشت نظری رو بیارن خونتون و حیوان آلوده باشه و دستکش دستتون نکنید، اون گوشت رو تیکه تیکه بکنید و بعد خدای نکرده دستتون کوچکترین آسیب ببینه ممکنه شما رو گرفتار بکنه.
متاسفانه
به خاطر این قضیه توصیه میکنیم یک اصلا این نظر و نیازها رو خواهش کنم در اون مناطق خاص در یا در کشتارگاه انجام بدن. کشتارگاه صنعتی و سنتی هستن این کار دم در خونه این کار اصلا انجام ندن. بلا فاصله گوشت رو که ذبح میکنن استفاده نکنن، چون بعد 24-48 ساعت اگر گوشت به از سربریدن حیوان بگذره جمود نشه در گوشت اتفاق میفته که ویروس از بین میبره. بعد از اون کاملا با خیلی راحت تونن گوشت رو استفاده بکنن.
پختن گوشت چطور آقای؟
پختن گوشت ویروس رو از بین میبره، ولی باید حتما به اندازه کافی حرارت بدید.
بله خب این موضوع رو در واقع بذاریم کنار و برسیم به موارد ابتلا به اسهال ویروسی که در ببیشه در هفته گذشته هم خیلی مواردش بیشتر شد.
بله بله
نسبت به سال گذشته هم بیشتر شده. اونجور که وزارت بهداشت اعلام کرده عمدتا برمیگرده به مصرف آب آلوده میوه و سبزیجات نشسته و ضد عفونی نشده.
میدونید که در صد ما دو سال خورده ای از بیماری کرونا میگذره. متبق سفرها، مهاجرتها، سفرهای تابستانی اینا دو سال و نیم پیش خیلی کمتر شده بود نسبت به امسال. امسال که خب موارد کرونا یه مقدار زیادی پایین اومده، خیلی از عزیزان تمایل دارن سفر برن، تمایل دارن برن تو باغ، توی خارج از شهر، یه ویلایی دارن یا خانواده فامیلاشون در شهرستان سر میزنن و این باعث شده که در واقع استفاده از آب احتمالی آلوده، مواد غذایی، سبزی، میوه‌ای که در واقع خوب ضد عفونی نشده باشه به وفور اتفاق میفته و باعث بیماری‌های فصلی اسهال استفراغ بشه. این بیماری‌های فصلی اسهال استفراغ یا گاستروانتریت در شروع فصل گرم سال در اواخر در واقع بهار و اوایل تابستان همیشه وجود داشته.
حتی مهمان هم گفتن که
ولی امسال دو و نیم برابر شده.
بله.
اونم به خاطر این است که مردم به بعد از یه مدتی که محدودیت داشته از یه مداری خب فکر میکنن همه چیز آزاده و حتی بعضی از مواقع شاید شستشوی میرد چندین مورد از اینا توی مطب اومدن و خودشون میزان میکنن آقا رفتیم توی با مقدار زیادی توت رو به نشسته خوردیم یا مثلا فسکون زردالو آلو و چیزهای دیگه. به خاطر این قضیه بررسی هایی هم کردن دیدن عوامل میکروبی و انگلی منجر به ایجاد بیماری های اسهالی تفاوت زیاد نسبت به سال قبل نشه ولی موارد
بیشتر شده آقای دکتر. یعنی اونجور که
برای
اعلام شده
برای همین از مردم خواهش میکنیم که اگر به تبع تعطیلات مسافرت میرن یا بیرن خونه که آشنامشون در شهرستان های مناطق روستایی به خصوص اگر از آب آشامیدنی اونجا اطمینان ندارن آب بجوشن یا از این آبای یک بار مثلا
همراه خودشون ببرن
هستش از نا استفاده کنن ببرن.
آب رودخونه ها چطور ممکنه که از این رقم آبی که حالا از رودخانه ها جاری هست مصرف آب رودخانه که کلن توصیه نمیشه ولی اگر یک
اصلا توصیه نمیشه. ما تنها آبی رو که برای شرب در واقع مجاز بینیم آب لوله کشی.
بله.
آب لوله کشی که در شهرستان و مناطق روستایی وجود داره کاملا قابل استفاده است. خیلی از عزیزان میرن تو پارک توی باغات از آب چای استفاده میکنن که این اصلا مورد تایید نیست.
بله.
توی حتی بعضی از پارک ها اصلا نوشته است که مناسب آشامیدن نیست.
بله.
بعضی وقتا خب یه مقدار تشنه میشه.
خیلی ممنونم از شما.
کار اشتباهی.
خب یک نکته رو می‌خواستم در واقع عرض کنم که تعداد موارد هم ثبت شده در وزارت بهداشت موارد اسهال، یعنی طی دو ماه 30,000 مورد ابتلا داشتیم که این باز برمیگرده به اینکه خود ما توجه نکردیم به رعایت مسائل بهداشتی. اما در ارتباط با کرونا که مورد آخر گفتگوی ما هست، همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و هنوز واریانت غالب در اکثر کشورها و حتی کشور ما هم اومیکرون هست. آقای دکتر در ارتباط با این مسئله و اینکه هنوز یعنی یک جورایی این باور داره جا میفته که کرونا تمام شده و بهتره که دیگه ماسک رو بذاریم کنار، در این ارتباط هم می‌خواستیم با شما صحبت کنیم، هرچند که اعتقاد بر این هست که همچنان باید شیوه‌نامه‌ها رو ما رعایت کنیم. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این داره که ممکنه با رسیدن و آغاز فصل تابستان وارد پیک هفتم بشیم. این مورد هم از طرف وزارت بهداشت رد شده ولی تاکید بر این هست که هنوز شیوه‌نامه‌ها رو رعایت کنیم.
ببینید اول از اون مطالعاتی که شده در کشور اپیدمیولوژیست‌های عزیز ما رسما اعلام کرده که ما تا 3-4 ماه آینده خوشبختانه اپیدمی در مثلا دلتا و اومیکرونی که گذروندیم نخواهیم داشت. اگه این یکی علاقه که موارد ماری فوق العاده کم شده، الان دیروز و شاید هفته گذشته بره 2 یا 3 تا مرگ و میر بیشتر نبوده. انشالله اون 2-3 تا هم تموم بشه و خیال مردم آسوده تر بشه. ولی یه نکته که خیلی حائز اهمیت هست، نه در ایران بلکه در دنیا هنوز بیماری کرونا موارد تکگیرش ادامه داره. ما هم الان توی مطبمون میبینیم حتی موارد مثبت رو ما زیاد میبینیم، میان و بیماری رو دارن و اینا میتونن ناقل باشن، میتونن باعث انتقال بیماری به دیگران بشن. برای همینه که ما عاجزانه از مردم عزیزمون خواهش میکنیم، به خصوص عزیزانی که در مناطق در محلهایی که تجمع است، مثلا همین برنامه تلویزیونی که خودتون چند وقت پیش راه انداخته بود شرکت میکنن، مثلا 20-30 نفر رو توی یک سقف نگه میدارن، این اصلا جایز نیست بدون ماسک شما اونجا برید. یا مثلا میرید امتحان بدید برای کنکور یا برای نمیدونم امتحانات آخر ترم، حتما ماسک رو بزنید. اگر میرید مترو، اگر میرید تو بیارتی، حتما ماسک رو بزنید. اگر احیانا بیمارستان تشریف برید، حتما باید ماسکتون رو بزنید. ولی من یه خانواده الان میان میرن تو پارک ملت، صبح بخواهم برن اونجا صبحونه بخورن، خودشون و خانمشون و بچهشون هستن و مشکلی هم نداره، میتونن مدتی هم ماسکشون در بیارن، اشکالی نداره اون قضیه. ولی این که ما بگیم آقا کرونا تموم شده بعد دیگه ماسکا رو در بیاریم و همش بریم مثلا فرض کنیم مسافرت و کلان، نام ممکنه که این برای خطر آفری باشه، چون که تجربه‌ای که در چین و امریکا و کشورهای اروپایی اتفاق افتاد، سویه های ساب وریانت های اومیکرون به خصوص ما الان BA2 الان شایع ترین سو شما هست، BA4 BA5 اصلا تو ایران وارد نشد، اگه وارد بشه با این عدم اقبالی هم که در واقع در سطح تزریق دوز سوم اتفاق افتاده، مطمئنا ما ممکنه که بعد از شروع پاییز یک پیک
جدیدی داشته باشیم. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر.
اکید میکنیم که پروتکل ها رو عزیزان رعایت بکنن. حالی گفتیم بگه مثلا یه مهمونی خانوادگی رفتن یا رفتن یه پارک رفتن جایی که فاصله بین افراد بیش از 1.5 متر بود، خب آدم نزنه شاید کسی ایرادی نگیره.
پس هیچ آقای دکتر مردانی، پس تا به این لحظه هیچ مستند
ماسک باید بزنن.
بله، پس تا به این لحظه هیچ مستند علمی دال بر این که کرونا تمام شده وجود نداره و باید منتظر در واقع تصمیم و به نوعی اعلام از طرف WHO باشیم. سپاس از شما آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، با شما در ارتباط با 3 مورد صحبت کردیم. امیدوار هستیم که در ارتباط با موارد بهداشتی دوستان و هموطنان اقبال بیشتری داشته باشند تا کم کم به این سمت بریم که هم موارد ابتلا به کرونا در کشور کمتر بشه که خدا رو شکر کمتر شده، و همینطور موارد ابتلا به اسهال ویروسی و تب کریم کنگو. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
بیلبورد. لطفاً به این سوال پاسخ بدید. تا حالا شده در زمان رانندگی با ماشین‌های دیگه لجبازی کنید؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876. شماره پیامک ما 30102.
بیلبورد.
صبحتون بخیر باشه دوستان. خب شنیدید آنچه که امروز در بیلبورد به زندگی سلام کن از شما پرسیدیم و خوشحالیم که مشارکت کردید. واسه این فرصت همچنان برای شما بزرگواران هستیه. حالا خبر ورزش فوتبالی خوش هم خدمتتون عرض بکنم، این که همطور که میدونید مسابقات زیر 23 سال قهرمانی فوتبال در آسیا در شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری هستش، که خب اولین دیدار تیم ملیمون با قهرمان دوره گذشته تیم ملی زیر 23 سال قطر برگزار شد و با یک گل دیرهنگام ما به مساوی رسیدیم. باز خوشحالیم که این اتفاق افتاد. آرزوی موفقیت میکنم برای همه بر بچه های تیم ملی زیر 23 سال و آرزو میکنم بازم که انشالله شاهد حضورشون در المپیک بعدی باشیم، اتفاقی که سالها نیفتاده و انشالله با هدایت مهدی مهدوی‌کیایی عزیز این امر محقق بشه. خدمت بردر بزرگوارم آقای دال یاری عرض کنم که در مورد اون مشکلات فاضلاب شهری رها شده، من پیشنهاد میکنم که حتما شنونده برنامه‌های مجموع برنامه‌های نیم نگاه از رادیو سلامت باشید. ساعت 12:30 تا 1:40 دقیقه، بله من ساعت قبلش گفتم 12:40 دقیقه، اونجا پیامک بفرستید، حتما این نکته رو که شما فرمودید عزیزان من پیگیری خواهند کرد. و اما نزدیک میشیم به ساعت 6:07:45 در به زندگی سلام کن و دیگه باید بگیم
60 ثانیه با سلامت.
استوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص مراحل آماده سازی خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه قزوین. بهادری جهرمی سخنگوی دولت نوشت 70 میلیارد تومان برای جبران خسارت متروپول پرداخت می شود. معاون اول رئیس جمهور هم نوشته اموال مالک متروپول برای جبران خسارت ها توقیف شده است. وزیر اقتصاد هم در شبکه اجتماعی خودشون نوشتن که نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی ها بسیار کمتر از عوامل خارجی است. اتصال 5 روستای شهرستان هفتان به شبکه ملی اطلاعات با پیگیری مهندس حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس که این مورد رو هم در شبکه اجتماعی خودشون به اشتراک گذاشتن. و در پایان استوری غزنفرآبادی نماینده مردم شرق استان کرمان در خصوص اتصال 500 میلیارد در خصوص اختصاص 500 میلیارد ریالی اعتبار برای اجرای پروژه محور ریگان به نرماشیر.
خب دستون درد نکنه خانم شهبازی بزرگوار، امروز در بخش میز تحلیلم در خدمت شما بودیم. امیدواریم حالا همونطور که شما هم گفتگو کردید، دوستان به خصوص در مکانهای عمومی پرتردد همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک رو فراموش نکنن که خدای نکرده برای خودشون و دیگران گرفتاری ایجاد نکنن. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم خانم شهبازی بزرگوار. آخر هفته خوبی داشته باشید و به اتفاق شما دوستان شنونده همراه بشیم با خانم دکتر قاسمی این بار در بخش نگاهی نو.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد مسئلهی با شما صحبت کنم که یکی از دلایل اصلی افسردگی و دلمردگی در جامعه هستش. متاسفانه جمع کثیری از افراد در جامعه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشن، بدون اینکه زندگیشون معنای خاصی داشته باشه، در یک تکاپوی دائمی هستن و این افراد عمده عمرشون رو به تکاپو و تلاش بی سرانجام سپری میکنن و در سالهای پایان زندگی هم منتظر مرگشون هستن و احساس میکنن زندگیشون سوخت شده، از دست رفته. از اونجایی که همه ما فقط یک بار به دنیا میاییم و یک بار فرصت زندگی کردن داریم، بسیار اهمیت داره که زندگی ما معنای مشخصی داشته باشه و در راستای اهدافمون پیش بریم، در راستای پیش بریم که به ما حس خوب بده، حس ارزشمندی بده. آدما بر حسب شخصیت‌هاشون و شرایط مختلفشون اهداف مختلفی تو زندگیشون دارن، زندگیشون به صورت‌های مختلفی معنا میگیره. مثلا ممکنه یک فردی از اینکه شغلی داشته باشه که به دیگران بتونه کمک بکنه احساس معنادار بودن زندگی داشته باشه، یک فردی اگر والد خوبی باشه بچه‌های خوبی تربیت بکنه احساس معنادار بودن بکنه، یک فردی ممکنه بگه من اگر کارهایی بکنم که شادم بکنه، انرژی بده و مفرح باشه، حس خوبی دارم. به تعداد 8 میلیارد جمعیت کره زمین ما ممکنه تفاوت در اهداف و ارزش‌ها و معنای زندگی داشته باشیم، ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که اگر تا به امروز هم زندگی بی معنا و بی هدفی داشتین، امروز از خودتون بپرسین که من برای چی دارم زندگی میکنم، ته تهش قراره چی پیش بیاد، چی به من حال خوب میده، چی حس و حالم رو عوض میکنه، تو چه شرایطی احساس ارزشمندی دارم، تو چه شرایطی نسبت به خودم حس خوب دارم. اگر پاسخ این سوالات رو بدین، روند زندگی شما تغییر میکنه، چون به جای اینکه فقط یک تلاش نافرجام داشته باشین برای زیستن و زندگی کردن، روزهاتون تبدیل میشه به ابزاری برای بهتر زندگی کردن، برای دستیابی به هدفتون، برای دستیابی به ارزشهایی که برای شما مهمه. یادتون باشه وقتی زندگی معنا نداشته باشه، افسردگی میشه یار صمیمی و جدا ناپذیر شما. پس برای اینکه سلامت روان داشته باشین، برای اینکه حال دلتون خوب باشه، باید برای زندگیتون معنا تعریف بکنین و اهداف مشخصی رو در نظر بگیریم.
به زندگی سلام کن.
نگاهت قلبمو برده، هنوزم پس نیاورده، دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده.
صبحتون بخیر باشه دوستان، ممنون از همراهی شما با به زندگی سلام کنی. خبر قشنگ دیگه هم در این یکی دو روزه خوندیم و اونم وقف 313 اصل درخت در روستای فوشنجان شهرستان نیشابور بوده که رئیس شورای زکات شهرستان نیشابور به این موضوع اشاره کرده و گفته که نگهداری و حفاظت از این درختان توسط مالکین باغ‌ها انجام میشه و خود محصول و یا عواید فروششون در بین نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد این منطقه توزیع میشه. کار بسیار بسیار قشنگیه که همزمان با آغاز طرح شجره طیبه در خراسان رضوی صورت گرفته. درود میفرستیم به همه عزیزانی که پیشرو هستن در چنین اموری. اما همراه بشیم با خانم مرجان قندی در بخش با سلامت.
وزیر نیرو مصوبه طرح ملی کاهش مصرف انرژی الکتریکی، ضوابط تشویق و اعطای پاداش به مشترکان برق را ابلاغ کرد. علی اکبر مهرابیان با اشاره به مشوق‌های مدیریت مصرف با افزایش مشارکت مشترکان برق کشور گفت
بیش از 75% مردم شریف کشورمون الگو را رعایت میکنند، یعنی کمتر از 25% بالاتر از الگو مصرف میکنن که اینها هم عمدهشون در محدوده الگو هستن، حدود 17-18% در محدوده الگو هستن، یعنی با یک اقدام جزئی میان زیر الگو. بله، ما حدود 650 هزار مشترک بد مصرف داریم. در موضوع پاداش، عزیزانی که اقدام بکنن به صرفه‌جویی نسبت به مصرف سال گذشتهشون و مصارفشون زیر الگو باشه، 5 برابر قیمت خرید برق ما بهشون پاداش میدیم. به طور مثال اگر عزیزی الگوی مصرف در تابستان 300 کیلووات برای مناطق عادیه، مناطق گرمسیری این الگو تا 10 برابر هم میره، مال فعلا راجع به مناطق عادی صحبت میکنم، در مناطق عادی اگر عزیزی سال گذشته 300 کیلووات مصرف میکرده، امسال 300 تا رو بکنه 250 تا، 50 کیلووات فقط کاهش بده، 50 کیلووات کاهش بده، 50 تا هر کیلووات 500 تومن میشه 25000 تومن پاداش میگیره. قبض این عزیز با 250 کیلووات مصرف هم میشه 25000 تومان. یعنی کسی 50 کیلووات کاهش بده، قبضش میشه رایگان، پاداشش برابر میشه با در واقع هزینه برقش. حالا اگر این عزیز به جای 50 کیلووات 100 کیلووات کاهش داد، خیلی، یعنی اگه شما بگید شدنیه، من میگم بیش از 50% مشترکین ما دارن این الان رعایت میکنن. اگر آمد 300 کیلووات مصرف پارسالش رو کرد 200 تا. این عزیز نه تنها هزینه بابت برق نمیده، بلکه 30,000 تومان هم پاداش میگیره.
اما یکی از راهکارهای مدیریت هوشمندسازی کنتورهای برق است. هادی مدقق، مدیر کل هوشمندسازی دفتر مدیریت مصرف توانیر:
تقریبا 70% رو مجهز به کنتور هوشمند داریم که برنامه داریم در اولویت اول بقیه اداراتمون تا پایان شهریور مجهز به کنتور هوشمند خواهند شد.
کلید اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی مدیریت آن است که امیدواریم با مصوبه جدید هم در بخش خانگی و هم ادارات و سازمان ها شاهد کاهش مصرف باشیم.
خیلی ممنونم دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. دعوت میکنم حتما نفس دوم رو رأس ساعت 9:10 بشنوید از رادیو سلامت، بررسی تأثیر ورزش بر بدن و تندرستی. همکارانم رأس ساعت 10:30 با برنامه خونه زندگی انشالله در خدمت شما خواهند بود. عفاف و حجاب و فعالیت‌های دختران موضوع برنامه امروز دوستان این برنامه از دست ندن. برنامه گلیا پوچ هم کاری از گروه سلامت اجتماعی جاده فرعی در مورد موضوع اعتیاد صحبت میکنه، شنیدنش خالی از لطف نیستش. خواهش میکنم به خصوص کسانی که عازم سفر هستن یا در حال سفرید، بحث لجبازی در رانندگی رو حتما کنار بذارید. یک سفر ایمن رو برای خودتون و خانوادهتون، برای بقیه عزیزانی که در این جاده ها تردد میکنن رقم بزنید. اشکالی هم نداره، یه نفری خوب رانندگی نمیکنه، دلیل نمیشه که ما حتما بهش تذکر بدیم. باز هم دهه مبارکه کرامت رو خدمت شما بزرگواران تبریک میگم. آرزوی سلامتی دارم برای شما دوستان عزیز، ان شاءالله که حال دلتون خوش باشه. سپاس که این هفته ما رو شنیدید و نظر و انتقادی هم داشتید در مورد ما گفتید. دوستتون داریم، خدا نگهدار.
با این نسخه به حال خوب میرسید. کاغذ بیخط
امام رؤوفه حضرت رضا جانم به قربانش مهربونه. علامه طباطبایی فرمودن، بارها گفتم، فرمودن همه ائمه رؤوفن، ولی حضرت رضا رأفتش حسیه. امام رؤوف، به یاد این کلمه رؤوف برو خونه مهربون باش. ببینم هنوز من تو خونه داد میزنم؟ کاری نداره چه کنم آقا، من هنوز غیبت میکنم؟ من هنوز قیافه میگیرم؟ بابا یه دوری بزن برطرف کن. هیچی مشرف میشین حرم، از حضرت بخواید که شفاعت کنه، صفات عالیه خدا بهتون بده. صفات عالیه مشکل نیست معناش، قیم من میگن آه یعنی چی؟ یعنی چی دار داریم؟ یعنی نظر بلند باشی، حسود نباشی، اهل گذشت باشی، ببین سر نگهدار باشی. آی جوانم، آی پیر مرد، من چینجا نشستم، صفات عالیه نداشته باشی هیچی بد نمیده، هیچ بد.
ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره میکشدم، بهای یک ثمن بغض هم ندارم دیگ. به لطف خیش امام رؤوف میخردم.
علی علی موسی رضا
ساعت 8، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، من فریبا کرمی